بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلين صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه آقای ما مولای ما کریم آل فاطمه زهرا سلام الله علیها و حضرت مجتبی علیه السلام و وجود مبارک سید الشهدا صلوات الله علیه صلوات هدیه بفرم عرض ادب و ارادت و خاکساری و التجا و استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محمد. عنوان بحث ما کدام حسین علیه السلام و کدام کربلاست؟ موضوع بسیار دامنه‌داریه، هم به عنوان یک مورد مطالعه برای موارد مشابه برای امیرالمومنین، برای صدیقه طاهره، برای معارف اسلامی، برای موضوعات اجتماعی، برای موضوع ولایت فقیه، برای موضوع مرجعیت شیعه، برای موضوع قرآن کریم و عناوین مهم دیگری که میتونه ایده بده برای مواجهه و از طرفی ظرفیت فراوانی که سید الشهدا صلوات الله علیه و عظمتش داره برای هدایت عالم مسلمین و شیعیان، ما باید رصد کنیم تصویر ذهنیمون رو که از کدام روایت، کدام جنبندی به این رسیدیم. گاهی یک جمله روزه، گاهی یک گزاره مدح تصویر ما رو تغییر میده. مثال عرض کنم که ببینید چقدر مهمه. خیلی آدم باید احتیاط کنه در این که چشمشو، گوششو، حواسشو در اختیار کسی قرار بده. مثلا فرض بفرمایید در این که امیرالمومنین صلوات الله علیه نمیگذاشته حسنین تا مجبور نمیشدن به جنگن، یه نکاتی قبلا عرض کردی. یه بزرگواری اومد گفتش که آقا پس این شیر جمل چی میشه؟ من دیدم از این تصویر امام حسن سلام الله علیه در جمل تو مدح‌ها که یه گوشه‌ای رو بهش تمرکز کردن نسبت به باقی، تصور این بوده که جنگ جمل رو امام حسن اداره کرده. یه جای مدحی شنیده، مثلا یه نقلی هست که پی کردن شطور عایشه با امام حسنه، اما نقلای معارض زیاد داره. در مقام مدح، در مقام نقل روزه، گوینده در مقام نقالیه نه در مقام تحلیل، اما قرار نیستش که حلقه های اصلی اعتقادی رو بر این بنا کنه. ما اگه میخواستیم عقیدمونو بر اساس نقالی بذاریم وضعمون جور دیگه میشون. لذا حتی در روزه خوندن و مد شنیدن هم باید میزان ضریبی که آدم به اعتبار یه حرف میده، نمیخوام بگم الان هست یا نیستا، اینی که شما برای یک اعتقادی به روزه یه روزه خان اگر تکیه میکنید، باید حتما پای روزه یه مجتهد روزه نه مجتهد بنشینید. مجتهدا همشون مجتهد روزه نیستن. اگر قرار روزه رو مبنای اعتقاد قرار بدید، باید پای مجتهد روزه بنشینید، اونم که مجتهد روزه‌ای که مبناش بیان حقیقت اثبات شده باشه، نه نقل. شما گاهی تلویزیون روشن میکنی یا اخباری، روزنامه، کانال شبکه مجازی نگاه میکنی، میگه به گزارش یک شاهد عینی فلان. اصلا شاهد عینی من نیست کیه، یه نقله کنار بقیه نقلا. اصلا روزخون دنبال اینه که شما رو منتقل کنه به مصیبت سیدالشهدا. شما برات مهم نیست که اینجا چوب زدن یا سنگ زدن، اهانت کردن یا چی گفتن. شما منتقل به مظلوم سیدالشهدا میشی، گریه میکنی. اصلا ممکنه فردا به جای اینکه روزه بخونن یه طفلی بغل کنن، این طفل که اون طفل نیست، شما منتقل میشی گریه میکنی. مبنای روزخان این نیست که بخواد حقایق اثبات شده بگه، یک نوع کار هنریه. نمیگم ریشه در واقع نداره ها، اما باید بدونیم کجا استفاده میکنه. ما دینمون اگه قرار باشه از روزه ها بگیریم، اون وقت پای هر روزه ای نمیشه نشست. اینم که عرض میکنم هر مجتهدی مجتهد روزه نیست، این از واضحات سر کلاس درس توضیح دادم، یه نمونه فقط میگم. یا آقایی که بسیار از این مشنه، به من اگر بگن طلبه تراز صده اخیر کیه، ایشونو میگم، به عنوان کسی که در فقه و اصول و دیگه جزئیات رو نمیگم، معلوم باشه کیو میخوام بگم، در اداد مراجع و بلکه شاید اعلمیتش مورد نظر خیلی عام هست، ازش میپرسن که آقا راجب روزه چگار کنیم؟ ایشون یه کتابی رو معرفی میکنه، بعد میگه که از حاجی نوری شنیدم که فلان، جزئیات نمیخوام بگم که وقت سرچ نکنید معلوم نشه راجبی کیم، چون محتوا مهمه، من که نمیخوام، و حرف غلطی نقل میکنه. درست نقل میکنه، درست نقل میکنه از اون فرد، ولی اون فرد دقیق نگفته، ایشون جای دیگه بود رو اشرافش انتقاد میکرد، گفت نه ولی اینجا درست نیست، اینجا چون اشراف نداره دیگه انتقادم نکرده. یا نباید دین رو از روزه و روزه روزه خون و منبر منبری گرفت، یا باید آدم مطمئن باشه این که داره حرف میزنه از یه پایگاه درستی داره حرف میزنه. هیچی به ما نده این بحث کدام حسین کدام کربلا، غیر از اون اصلاح رؤیا که قبلا عرض کردم، اینه که ما باید بدونیم که تصویر علمای ما هم از سیدالشهدا متفاوته. لزومی هم نداره حتما تباین با هم داشته باشه. دیشب عرض کردم، دیروز عرض کردم، امام خمینی رحمت الله یه تصویری از سیدالشهدا داره و من یه تصویری. ممکنه تصویر من تو دل تصویر ایشون هم باشه، ولی عظمت نگاه او با عظمت با میزان نگاه من قابل قیاس نیست. و همون نگاه او نسبت به حقیقت سیدالشهدا پشیزی نیست، نسبتی حساب کنیم، ولی نسبت به من اصلا قابل قیاس نیست. یه جاهایی اصلا مباینن نظرها. ما بیچاره دوران غیبتیم آقا. من چند سال استخاره میکنم راجع به مهدویت بحث شروع کنم، خوب نمیاد، شاید به مصلحت نیست. یکی از اون جاهایی که باش بازی میشه عمدن یا سهوًا هم اینجاست. ما دوران غیبتیم، بالاخره دسترسی به یقین نداریم، یعنی اینکه آن چیزی رو که به اطمینان و قطع رسیدیم یه دستگاه یه جایی باشه بگیم مطابق واقعه. انشاءالله حضرت تشریف بیارن اتفاق خواهد افتاد. ما گرفتار اجتهادیم، راهی نداریم. هر کسی که امروز از دستگاه مرجعیت، کل مرجعیت ها، یه وقت میگن فلان مرجع، من به اون کار ندارم اگه درست بگن بهتان نزنن، اما یکی از دستگاه مرجعیت مردم رو دور کنه، به امیر المومنین قسم که این آدم میخواد مردم از دین برگردونه، چون راه دیگری نیست اصلا. بله ممکنه یه جای همه جا هست، خونه پیغمبر به نص صریح قرآن جاسوس هست، یقیناً در حوزه جاسوس هست، یقیناً در مهمترین جاهای حوزه، مهمترین جاهای نظام، زمان پیغمبر هست، باید باشه، 1400 سال هم تجربه پیدا کرد، اما اولا این حرف کلی به ما مجوز نمیده بگیم همه دزد، همه جاسوسن. این گناه بین دینداران شاید کمتر از بیدین ها نباشه، بلکه بیشتر هم باشه، که اجازه قضاوت میدن به خودشون. این بحث یکی از داشته هایی که شاید ایجاد کنه اینه که آقا شما باید ببینید کدام تصویر از سید الشهدا زیباتر و درست‌تره و نظرات علما رو هم بذاری کنار، هم با هم تفاوت دارن. نظرات علما حاصل اجتهادشونه، حاصل حب و بغضهاشونه. یعنی چی؟ یعنی که آقا حب و بغض ما بخوایم یا نخوایم در استنباطمون، در اتخاذ نظرمون اثر میذاره. من اگر طرفدار تیم صورتی باشم گل بخوره میگم داور رو خریدن، وزیر ورزش رو خریدن، رئیس فدراسیون رو خریدن، شیشتا رو هر جوری فیلمش رو از بین میبرن، تو کتم نمیره. خلاصه میبینی آدم منصفی هم و به اینجا که میرسم گوش نمیدم تو هر حب و بغض این ممکنه. یعنی آدم خودش شاید ملتفت نباشه که اینطوریه. طلبا با هم مباحثه میکنن، اینو در جوونی و نوجوونیشون حس میکنن. مباحثه ساده سر اینه که آقا یه گزاره یه مثلا امر عقیب حزم دلالت بر وجوب داره یا مثلا فرض بفرمایید اباحه، این مسئله اصلا اهمیتی نداره. که قبلا میگه این کارو نکن، میگه در حرم موقع حج صید نکن، ممنوعه. بعدش میگه فاذا حللتم فاصطادوا، از محرم بودن که خارج احرام خارج شدی حالا صید کن. این صید کن یعنی همه بگردن صید کنن یا اجازه هست از این به بعد؟ میگه صید کنید، امر این یا یعنی اجازه هست. خیلی مسئله ساده دیگه، آبی قرمز هم نی، اصلا یقه کسی نی، شیعه و سنی نی. دو تا طلبه با هم میشینن بحث میکنن، همینی که من میخوام تو بحث کم نیارم ممکنه زیر بار طرف نرم. یعنی حب و بغض هر میزان از تعلق روی گفتار آدم اثر داره. اینی که عرض میکنم رو حب و بغض لزومی نداره بشینه حساب کتاب کن، اون موارد پدرسوخته بازیشه که میشینه حساب کتاب میکنه که غلط بگه. نه، یه جایی نمیفهمه حب و شی یا بغض و شی یومی و یوسم میشه، نمیفهمه هم خودش. حالا ما با این سید الشهدایی که طرفیم سلام الله علیه فعلا بحث رو بردیم اونجایی که در جهان اسلام تصویر خرابه. باز یه چیزی عرض کنم، دارم این کسی که یه دیواری و دو دور رنگ زده بعد برمیگرده لکه گیری میکنه، دارم بعضی جملاتی که ممکنه بعدن جایی ببینید بشنوید و برمیگردم لکه گیری میکنه. شما الان اگر در کشور ما یا کشورهای عربی کلیپ هایی که راجع به سید الشهدا ضبط میکنن غیر شیعیان رو ببینید، ببینید میگن حسین ابن علی رضی الله تعالی عنه شهید و الگوی ماست. شما نگاه میکنیم این شیخه اینجا چی داشت میگفت؟ میگفت تو کتب فقهی تو بحث شهادت به او استناد نمیکنن، پس این چی داشت میگفت؟ من به شما عرض میکنم این به این معنا نیست که مردمان جهان اسلام ناسبیان. ما توضیحات رو قبلا دادیم، من به جز اون 2% بقیه رو که اصلا میگم اینا بنده های خدا بیش از اون تصویر ذهنیشون ابراز محبت میکنن، تصویر خیلی خرابه، برفک کامله. زمان جنگ بود یادم من یه تلویزیون 14 اینچی برفکی ما باهاش یه سریال میدیدیم، اصلا نمیدونم چی رو میدیدیم، هر کی باز خودش میتونست باقی سریال رو طراحی کنه. یعنی از این خلاصه قصه های هوشمند بود که هر کس میتونست قصه خودش رو بسازه، چون هیچی پیدا نبود. تصویری که اینا دارن از سید الشهدا اصلا هیچی توش نیست بنده خدا، نمیدونن. ما هم که بیکار، ما هم نرفتیم کاری کنیم. اینا وقتی میگن حسین ابن علی شهیده و الگوی ماست، اولا کلمه شهید رو یا به عنوان احترام در مقام خطابه میگن، یعنی توجه به فقه و عقاید ندارن، یا به این عنوان که عرض میکنن میگن حسین ابن علی خطا کرد، نستجیر بالله، رفت سمت کربلا گوش نکرد، یزید هم که اونجا مشغول بود، سر شلوغ بود، امپراتوری داشت، آنتن نداد خط ببینه این کوفه چه خبره. حاکم کوفه خودش پدر سوخته بود، مامان بی تربیتی داشت، این ورداش فشاری آورد، گفت ما میخوایم تو رو بگیریم، بعد دستاتم ببندیم. سید الشهدا غیور بود، مناعت تب داشت، گفت نمیخوام دستام ببندیم. گفتن این دستاتو نبندیم میکشیم. گفت هیهات من نزله. بعد میگن ما از حسین درس ظلم ستیزی میگیریم. این کلیپا تو فضای مجازی هست، شما میگه آقا این شیخه داره اینجا چی میگه؟ بعد این میگه ما از حسین درس ظلم ستیزی میگیریم سلام الله علیه. منظورش از ظلم ستیزی اون تیکه آخره که بگن آقا شما رو دستاتو ببندیم بکشیم یا بکشیم، میگه هیهات من نزله، یعنی در برابر ظلم پیشنهادی عبیدالله برای بستن دست ما این ظلم ستیزی رو الگو میکنیم. وگرنه شما بگی آقا منظورت از این که سیدالشهدا الگوه یعنی این که تو اصحاب ادعای شما، اصحاب پیغمبر با یزید بیعت کردن، اجماع شد طبق ادعای شما در مدینه، سیدالشهدا شبانه بیرون اومد که بیعت نکنه، اینم الگوه؟ سیدالشهدا شبانه بیعت نکرد یعنی منطق معاویه رو قبول نداشت، اینم الگوه؟ یعنی منطق سقیفه رو قبول نداشت، اینم الگوه؟ میگه نه دیگه، ما همون تیکه آخر که عبیدالله گفت یا ببندم یا بکشم نمیگه اینو. شما اگر استنتاقش کنی به تفصیل بیفته این حرفو میزنه، یه حسین ما از حسین درس ظلم ستیزی میگیریم، این بسم الله، یعنی در برابر حاکم ظالم شما اجازه قیام میدین؟ میگه نه، اونجایی که عبیدالله میخواست زور بگه بگه یا اسیر شو یا بکشمت، وگرنه اگر بخواد این منطق قبلی رو بگه جلو عرض میکنم وقت دوچار هزار تا اشکال دیگه میشه که نمیتونه بپذیره. باید از عدالت ادعایی تمام مشاهده کنندگان پیغمبر که بهشون میگن صحابی بیاد بیرون، نمیتونه. خب بیاد بیرون مثل این میمونه که شما از عصمت امام بیای بیرون، یه شیعه ای که عصمت امام رو قبول نداشته باشه دیگه اصلا از ساختار این نظام مذهب اومده بیرون، توجه میفرمایید؟ بله میتونه بگه عصمت رو من محدود میکنم به بیان احکام شریعت، دقت میکنی؟ من فقط وقتی احکام و عقاید پرسیدن امام تو اون مورد درست گفته، فرقش با زراره اینه، یعنی یه عصمتکی قبول داره، شیعه بی عصمتک نداریم، یعنی اقل اقل. حالا اینکه عصمت چه دایره‌ای داره در منطق، در علم، در معرفت، در مشیت، در اراده، هی گستردش بدی آقا ما اینا رو قبول، باش مشکلی نیست. امام صادق با زراره هر دو فقیهن یا با هم فرق دارن؟ بری سراغ شیعه میگه امام صادق تو بیان احکام شرع که خطا نمیکنه، در حالی که زراره ممکنه که خطا کنه. ها؟ یعنی عصمت قبول داره ولو کوچولو، از این نمیتونه، این مرزو بشکنه از مکتب اومده بیرون. اون برادران ما رو تصویری که دارن اگر بنابراین باشه که نسبت به کسانی که مشاهده کننده پیغمبرن به جز حالا ممکن دو تاشو هم اشکال کنه، بخواد کلیت اینو رد کنه دیگه از بقیه کارام میفته، مجبوره که حالا به انگیزه ها برسیم بهش برمیگرده. لذا یه جای دیدی گفتن ما از سیدالشهدا الگوی ظلم ستیزی میگیریم، اشتباه برداشت نکنید، منظور اینه تو اون تیکه عبیدالله. این تصویری که تو فضای جهان اسلام از سیدالشهدا هست حاصل روایاتیه، روایت هم قبلا توضیح دادیم، یعنی حاصل جنبندی هاییه، یکیش اینه، باز این یکی در بین شیعیان هم متاسفانه طرفدارکی داره، اونم اینه که آقا اهل بیت مال آخرت و بهشتن، اهل بیت که نباید بیان کار دنیایی بکنن، اهل بیت که نباید حکومت تشکیل بدن. این کثافات حکومت رو بدید به کثافتا، اینا که پاک و طاهر و طهر و مطهرن، اینا باید به همون قیامت بپردازن. این نظر در تبلیغات صدر اسلام علیه سید الشهدا بوده، بعضی شیعیان هم امروز دارن، مخصوصا کسانی که نسبت به حکومت اسلامی امروز که انتقادهای زیادی بهش وارده، البته انتقاد کلی ولی دارن، یعنی به اصلش دارن، متاسفانه به این سمت رفتن. یعنی برای اینکه کم نیارن اهل بیت هم یه پیچیش میشه هر خوندن که جور در بیا، که آقا اصلا امیرالمومنین چه به کار سیاسی، آقا امیرالمومنین چه به این دنیا، فاطمه زهرا رو چه به این فدک. تو کتش نمیره که فدک یه بخشش مطالبه ماله، بله یه بخشش هم حتماً میخواد بگه من این حاکم رو قبول ندارم، اما انحصار به قسمت دوم از کجا میاری؟ برای چی؟ حالا این عبارت رو ببینید. قبل از این حرفا پسر عمر این کار رو کرده، حالا الان توضیح میدم. میگه که عبدالله ابن عمر یه پروژه است، ما یه سالی 20 چند جلسه راجع بهش صحبت کردیم، خیلی آدم مهمیه در اینکه شما این فضا رو بفهمید. یه بار تو طول عمرش اومد به امام حسین گفت تو پسر پیغمبری، اون اینجاست. وقتی امام حسین سلام الله علیه میخواست بیاد از مدینه به مکه، اومد صداش کرد گفت ببین، حالا این مطلبشو پیدا کردم ارو مطلبش میگم، اگر نه از خودم میگم. اللهم صل علی محمد. حالا خودم میگم هست، این روایت خیلی معروف، خیلی جا هست، حالا تیکه استناد اینجا رو عرض میکنم. اومد گفتش که آقا حسین جان، بابای تو، جد تو، پیغمبر اکرم، قد خویر بین دنیا و الاخره، بین دنیا و آخرت مخیر شدی که انتخاب کنه که بمونه تا قیام قیامت، تا دنیا دنیاست در دنیا بمونه، حیات دنیا رو انتخاب کنه یا آخرت و لقاء الهی رو، واختار الاخره، پیغمبر آخرت رو انتخاب کرد، با همون 63 سال بسته رفت پیش خدا. و انت بضعتون من، تو پاره تن همون پدری، پاره تن همون جدی، دنیا نمیارزه که تو دست زن و بچه تو بگیری ببری وسط بیابون. یعنی اونجایی هم که گفت انت بضعتون من، مال اونجایی که میخواست بزنه حضرتو، که آقا اون جد شما اهل دنیا نبود، شأن شما عجله، پیغمبر چون نمیخواست بنی هاشم به دنیا آلوده باشن بهشون مسئولیت نمیداد. اصلا علت این که نباید اهل بیت خلفای پیغمبر میشدن این بود که میخواست اینا رو حفظشون کنه، کثافات بده به دیگران. این هزار تا نقد بهش وارده ها، اگر این فرض درست بود، یعنی اون دیگران وضعشون اینقدر معلوم بود که کثافاتو باید به اونا داد. غیر از اینکه آقا مگه پیغمبر اکرم خودش حاکم نبود؟ حاکم بود یا نبود؟ بیت المال دستش بود یا نبود؟ خمس غنایم دستش بود یا نبود؟ کل فی مگه دستش نبود؟ ها؟ بله زاهد بود پیغمبر، یعنی دل نمی بست پیغمبر، ولی اینا دستش بود دیگه. آره آقا پیغمبر دستش باشه اب نداره، به امیرالمومنین میرسه خراب میشه، همه رو بدیم به اون یکی. دنیا سیاست کثیفه، نه که خیلی سیاست کثیفم وجود داره همه جا، طرف میگه ببین سیاست کثیفه، تعبیر کلی میکنه. بله آقا سیاست کثیف که زیاده، هر جا دنیا پر رنگ بشه دروغ و دغل زیاده. اما اگر بنابراین بود که حکومت پلید باشه، مسئله مهدویت هم معنا نداشت. درسته؟ دنیا دیگه.
ارزش نداره دنیا. میخوان وقتی بگن فاطمه زهرا سلام الله علیها تو فدک بحث نکرده، میگن شأن فاطمه زهرا و زهدش اجل از این که بخواد سر یه تیک زمین بحث کنه. شأن وقتی اجله که او زاهد نباشه، آدم به یه دگمه لباسش دل ببنده یا به کل لباسون دل بستن ناپاکیه، وگرنه همه دنیا رو بدن به حضرت سلیمان زاهد ممکنه باشه، یعنی دل تعلق نداشته باشه. همه دنیا کل عالم ان الارض کلها للامام، تو قبضه قدرت امام معصومه، ولی زاهده. امیرالمومنین فقط کاسبی که خودش را انداخته بود 40,000 مثقال طلا در سال درآمد داشت، همه را به فقرا میداد. داشت ولی ثروت. اینی که حکومت رو ول کنین برای ناپاکان، این خطیه که ناپاکان ایجاد میکنن که هر غلطی خواستن بکنن. بعد این عبارت رو گفت مغریزی، خیلی سرش اینجا خواسته دفاع کنه از اهل بیت. یه کتاب داره اسم النزاع و تخاصم فی ما بین بنی امیه و بنی هاشم، بین بنی امیه و بنی هاشم اختلاف بود. یکی از جلایل اختلاف این بحث حکومت و اینا بود. بعد میگه آره، عبدالله ابن عمر صحابی کبیر میگفتش که آقا پیغمبرم اهل دنیا نبود. حالا کی گفته سیدالشهدا اگر بخواد یه حکومتی تشکیل بده به فرض، ما اونوش نپرداختیم، حتما دنیا خواهی میخواد بکنه؟ نه کجا، چه ملازمه ای داره این؟ یکی میخواد حکومت تشکیل بده حتما دنبال دنیاست. خب امام زمان حکومت تشکیل نمیده، حتما دنبال دنیاست. پیغمبر حکومت تشکیل نداد. میگه هم عبدالله ابن عمر اینو گفت، هم اینم نسبت دادن به ابن عباس که این حرف مال عمر. البته میگه که گفتش که والله ابن اخی، اومد به امام حسین گفت، اینجوری نقل کردن ازش. ما کان الله لیجمع لکم بین النبوت و الخلافه، دیگه خدا میبینه که دوزش میره بالا، شما به خطر میفتین، خلافت و نبوت رو با هم به شما نمیده. دیگه میترسه اووردوز کنید. یعنی امیرالمومنین رو یزید پنداشته که میگه قدرت رو بدیم دست بند. قدرت رو دست یه انسانه غیر معصوم به صورت مطلقه بدی، او رو بهش خیانت کردی. آدم خوب هم ممکنه به خطا بیفته. بر همین شما نهی از منکر در اسلام تعطیل نمیشه. یعنی چشم بیدار مؤمنین باشن بقیه مؤمنین، نه اینی که الان ور میدارن یا یکی یه چیزی رو میکنن آبرو طرف رو ببرن. نهی از منکر که آبرو بری نیست. یا آقا اصلا حسین ابن علی میخواست به منطق جدش عمل کنه، اصلا نباید به حکومت توجه داشت. چرا؟ چون حکومت را دزدی میپندار. این فقط هم در این آقایون نیست. یکی از علمای ما، از اساتید درس اخلاق ما، رحمت الله علیه، آدم بزرگی بود، فقیه برجسته بود، 30 مجلد کتاب فقهی دارم من ازش. در یه جایی نوشته بود که اگر این سلاطین و خلفا آزاد میذاشتن امیرالمومنین و امام حسن امام حسین رو، که اینا خودشون آلوده به حکومت و دنیا نمی که اینا رفتن عبادتشون رو میکردن. خب بگم فکر نکنید این تصویر الان داره میگه بله عبدالله ابن عمر پایه‌گذار این تصویره، ولی این تصویر غلط تا درون شیعه آقا ممکنه پیش بره. وقتی میخوان ببرن طرف و سمت زهد، میگن آقا اون دینی که به هیچی کار نداره این خوبه، آخوند اونیه که فقط بیاد دینشو بگه و بره، آخوندی ملعونه که دل به دنیا بست، آخوندی ملعونه که وجهه خودشو خرج یه حزب بکنه برای حساب کتاب و دفاع، و نه کسی که به عاقبت مردم نگرانه. دلسوز نیست کسی که به زندگی مردم کار نداره. چجور دلسوزه؟ این چیزی که الان تو ذهن بخشی از جامعه ما هست که مقدس اون کسیه که اصلا نمیدونه الان دوره قاجاره یا پهلوی یا کی. این دلسوزیش محل بحثه. این چه دلسوزیه؟ این چه مرجع اجتماعیه؟ مرجع تقلید منظورم اینه، چجوری میتونه در این اجتماع قیادت کنه وقتی اصلا خبر نداره چی به چیه؟ چجوری ممکنه؟ ریشه اون از عبدالله ابن عمره. برای که امام حسین رو تخته کنن سراغ حکومت نرو، بهتره که بگه حکومت مال ناپاکانه، حکومت مال ناپاکانه. بهترین مخدر برای این که دیگه هر اتفاقی افتاد بگیم مال ناپاکانه. اونی که ما در دین داریم اینه که مسئول نباید میل داشته باشه. حضرت نقل شده ازشون فرمود میشد حالا یه جوری به تلحوز و برم مسئولیت اکی داد از شرشون جامعه در امان باشه اگر اینقدر میل نداشتن. این نگاه عبدالله ابن عمر به امام حسین گفت آقا یه درس خارج تو مدینه تو حرم پیغمبر بذار، هم میان دستتو میبوسن. پسر امام حسن، پسر بزرگه زید ابن حسن نیامد کربلا، محترمه در میان برادران غیر شیعه، دستشو همه میبوسیدن. خب چون به درد نمیخورد و نسل شیعه نیست، نسل شیعه نیست. امروز زید ابن حسن پسر بزرگ امام است. عبدالله ابن عمر به سید شما یه درس بذار تو مدینه، همه هم دور جمع بشن، تو فقط خدا بگو. تمام سلاطین منبری داشتن که از قبر و قیامت براشون منبر میرفته، هم عمر قش میکرد، هم ابو جعفر منصور دوانیقی قش میکردن. راجب قیامت حرف بزن، قیامت هم به جای بر نمیخوره که. نمیگفت این تصرف تو از بیت المال حرامه، آبی هم که باشه امروز غسل کردی بخوای نماز بخونی اینم قصبی بوده، غسلت هم باطله. اینی که نمیگفت، مستقیم حرف بزنه. موعظه که به این موعظه کلی بود، قیامت میشه اینام زار زار گریه میکنن. عمر به کعبال احبار میگفت یا کعب خوفنا، موعظه کنی خود گریه کنیم، زار میزد. ائمه ما همه دنبال تشکیل حکومت بودن اگر شرایطش بود. اقلش اینه که ما در حکومت امام زمان شک نداریم. اصل در سیاست لزوم نداره که حتما ناپاکی و قذارت و پدر سوخته بازی باشه، بله، ولی به خاطر خطرش این کار نیست. از این جمع از نفر اول تا نفر آخر یکی مغز بدن دست ما، یه آدمی رو بخوابونن تو بیمارستان بگن آقا اینو عمل کن، قاعدتا اکثرمون میکشیمش، چون جراحی مغز خیلی کار سختیه. بهترین جراح مغز ایران مادر ما رو اشتباهی کشت، یه بار عملش کرد خوب شد، نزدیک 30 سال بعد عملش کرد اشتباه کرد. کار سخته، یعنی خیلی آدم خوبی هم هست، چقدر شاگرد تربیت کرده، کار حساسه. مثل اونی که میخواد مثلا مین خونسا کنه، 1000 دفعه مین خونسا کرده یه هم اشتباه میکنه. حالا یکی یه مین بدن دست ما، یه دونه از این آموزش های تو هواپیمایی هم هست که اینجوری میکنه، بعد بگن یکی هم این خونسا کنه، خب اینجا میشه انفجار در انفجار. مدیریت یک جامعه یک کشور خیلی سخته، در کار هر کسی نی، احتمال اشتباه توش خیلی زیاده، اکثریت خراب میکنن، برای همین هم اکثریت بیچاره میشن، شاید جهنمی بشن، چون اهل اون کار نبودن. اما اینکه نتیجه بگیریم پس کلن جراحی مغز حرامه، نه خیر آقا، جراحی مغز برای اهلش حرام نیست که، ولو اینکه احتمال خطا توش بشه، کار حساس ظریف میلیمتری بلکه میکرونی گاهی تکون نباید بخوره دست این. اما خب شما ببر لبو فروشه رو که تونتون هم داره لبوها رو خورد میکنه، مغز منو بده دستش، نگاه کن اینم از این، اصلا جراحی مغز همش ناپاک. اینو بدید به همین عوضی ها لاتو لوتا، این خیلی منطقه سخیفیه. این به عمر میگفتن اینا کیان کارگزاران تو؟ یه مش فاسق فاجره. میگفت من از قوت اینا استفاده میکنم. قوت چی؟ اصل قوت از شدید من غلب هواه. و اینو بیت المال دادی گوشت دادی دست گربه، گربه هم خیلی در شکار قویه، نمیدونم تا حالا جلوتون شکار کرده یا نه. این قوت به چه دردی میخوره؟ این قوت داره در چاپیدن، قوت داره در ظلم کردن، زور زیاده در تعدی به مردم، کف نفس و تقوا نداره که چی از قوت اینا استفاده میکنن. ما چون اونا رو دیدیم و چون اشتباهاتی هم در بعضی جا میبینیم، دیگه هم توجه نمیکنیم که آقا همین الان همین حکومتی که الان ما داریم که توش در جاهایش اشتباهات فاجعه باری هست، توش آدم سالم نیست؟ جرأت میکنه آدم این حرفو بزنه؟ آدم بی هوا توش صفره؟ زاهد توش نیست؟ خدا امامو رحمت کنه. از منطق عبدالله ابن عمر استفاده کنه، فقیه امام بگه که بله اگه امام حسین رو رها کرده بودن، اگه امیرالمومنین رها، اگه فقط این حکومت سقیفه اجازه میداد که سیدالشهدا و امیرالمومنین برن یه کلاس درس بذارن، دو واحد امامت بگن، یه سه واحد توحید بگن، اصلا اینا کاری با این حکومت کثیف نداشتن. من اصلا تعجبم از اون فقیه عظیم الشأن، این چه فهمی از دین. شما امام زمان چیکار میکنی؟ حاصل همین تصویر غلطه. ببخشید سر شما رو درد بردم. ما بخوایم یا نخوایم، هر منطق فکری داشته باشیم، سیدالشهدا صلوات الله علیه میتونست یا زد و بند کنه برای منطقهای غیر شیعی یا تقیه کنه. اگر امام حسین با آمدن یزید تقیه کرده بود، اضطراراً بیعت کرده بود، سکوت کرده بود، همونطور که بسیاری از ائمه تو شرایطی به مصلحت امت اسلام این چنین کردن، هیچ کی نمیتونست یقه امام حسین رو بگیره. شک نیست که امام حسین سلام الله علیه حکومت یزید رو رفض کرد، شک نیست بیعت گرفت از عده‌ای، از این نمیشه فرار کرد. حالا جلوتر عرض خواهم کرد که دیگرانی فرار میخوان بکنن از بعضی از حقایق کربلا، حتی شیعیان. خدا همه ما رو خرج و خرج دین کنه و ما رو پیرو اهل بیت قرار بده، نه که ما یه نگاهی پیدا کنیم به هر دلیلی بعد بیایم سعی کنیم یه امام حسینی درست کنیم که مطابق اون دلیل ما جور در بیاد گیر نکنیم. لذا این مثالای تصویر خراب مسلمین غیر شیعه رو که من میگم، بهانه میخوام پیدا کنم که بتونم خودمونم راجبش گفتگو کنیم. روز دومیه که به پسر امام حسن سلام الله علیه پناه میبریم، الحمدلله. امام مجتبی صلوات الله علیه که اتفاقا همون منطق کثیف بنی امیه که همه آدم ها و پدر مادر همه آدم ها قیمت داشتن، بنی امیه خودشون و کسکارشون رو نگاه میکردن، ترویج کرده بودن راجع به امام حسن سلام الله علیه حرفای خزعبلی که هنوز مورخانی مینویسن متاسفان رون تصویر غلط. امام حسن یه جور از امام حسین به مراتب مظلوم تره. یعنی اگه ماجرای بحث ما یه روز برسه به کدام حسن، همه جملاتش یعنی روزه قتلگاهه. اینقدر جسارت کردن جهاد، اولا که جبلی حضرت مجتبی کرمش بود، کریم نمیتونه کرم نکنه. قرآن ببینید نمیفرماد که اطعم الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. یه بار مسکین و یتیم اومدن در خونه شون، اینا هم دیگه اطعام کردن. فیلمبردارام که الحمدلله هستن، اطعام شد، گرفتین آقا تصویر خوبه، خداحافظ رفتیم. اینطوری نیستن اهل بیت. که اهل بیت اگر تمام وعده های غذایی آدم بیاد در خونشون، همین جوری کرم میکنن. برای همین یطعمونه فعل مضارع است، دلالت بر استمرار داره. اینا و یطعمونه طعام علی حبه، این اگه 1500 بار اسیر که کافر حربیه، عرب به برده نمیگه اسیر، به کی میگه اسیر؟ اون کسی که تو جنگ با پیغمبر میخواسته بکشه پیغمبر رو، دستگیر شده، شده اسیر. یکی دو روز بعدم تعیین تکلیف میشه دیگه، عنوان اسیر بهش نمیگن. این همین الان آزادش کنن میکشه پیغمبر رو، این به این میگن اسیر. بعد از این اسیر یا آزاد میشه یا عبد میشه، دیگه اسیر نیست. لفظ اسیر مال همین روزای اول بعد از جنگ تا تعیین تکلیف بشه. اینو ولش کنن میکشه پیغمبر رو. اینا چی؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. اون دوتاش خیلی عجیب نی و اسیرا. 1500 دفعه این کافر حربی که دستاشو بستن پیغمبر رو نکشه بیاد در خونه از زهرا، لقمه از دهان امام حسن میگیره میده به او. پسر این مادره که کریم عالم وجود شده. چون منتها جسارتهایی بود، ابعادی داشت کرم امام حسن سلام الله. یکیش همین جبلی ذاتیش بود، کرامت طبعش بود. یکی این بود که مردم در خانه اهل بیتو فراموش نکنن. اینقدر حجم سنگین بود که مردم باورشون نشه. همین جور که شما امروز نمیدونی خونه امام زمان کجاست، میخواستن یک کاری کنن زمان امام حسن، مردم حالا حضرت غایبه الان، که مردم زمان امام حسن ندونن خونه اهل بیت کیه دیگه، نسلشون منقرض شده. دور حضرت همیشه شلوغ بود. یکیش همین بود، ببینن آقا اون هر چی که داره میده، اصلا طمع به کی داره؟ همینایی که مال خودشه رو خودش خرج نمیکنه، چی طمع به دیگران داره؟ نفقه ضروری زن و بچه رو کنار میذاشت، سه بار کل اموالشو به این فقرهای مدینه که شیعه نبودن بخشید. کسی که اموال خودشو میبخشه به طمع به کجا داره؟ هم کرامت بود، هم جهاد تبیین امام مجتبی یکیش این بود که صلح‌نامه رو برای 2000 پول دنیا امضا نکرد. پول خودش هم نمیخوره به بقیه میده. در روایات ببینید اینقدر زاهد امام حسن سلام الله علیه. اون چه در نقل هست زهد حضرت عمدتن. و کریم هم قابل لو رفته است آقا. کریم لو رفته است. آدم کریم رو همه میدونن چجور رفتار میکنه. من اینو عرض میکنم، هم تذکر به خودم هم تذکر با احترام به شما. گاهی پیش میاد آدم عمرشو بد مصرف میکنه، گاهی آدم پیش میاد انتخاب غلط میکنه. خدا نیاره این که ما اینجوری انتخاب کنیم. مروان باز خودش شازدهی بود، پول فراوان داشت، خمس غنام آفریقا رو داده بودن به مروان، اما گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. خاک بر سرش امام حسن رو میدید نمیپسندید. یه استری داشت امام حسن، شاید تو استبل مروان 500 تا اسب قیمتی بود. یه استری امام حسن داشت، این مروان چشش گرفته بود. پناه بر خدا از این که ما عمرمون اینجوری خرج کنیم، یعنی خرج اجای کنیم که نمیارزه. این چشش این استره رو گرفته بود، روش هم نمیشد بره به امام حسن بگه، ولی امام حسن رو میشناختن. به رفیقش گفت سر مثلا چهار را تقاطع وایس آقا که داشت رد میشد، گفت عجب استری. استر اسبم نیست. تا گفت عجب استری، حضرت پیاده شد افسار شد داد به رفیق مروان. وقتی که میرفت فرمود خود مروان هم گفته بود ما میدادی. این بدبخت اون مروان فقیره، مروان چپ چشمه، که امام حسن رو میبینه استر رو میپسنده. خدا نیاره که ما انتخابامون این شکلی باشه. کرمش اینطوری بود، لو رفته. کریم لو رفته است، همه ازش سوء استفاده میکنن. امام مجتبی صلوات الله علیه چیزی از کسی نمیخواست. حالات روز پایانیشو که نوشتن، تو 47 سالش بود حضرت، تو اون منطق جوان بود، سم کاری کرده بود که بدن آب شده بود، چهره مبارکش نقل شده زرد شده بود، جوری که سید الشهدا اومد سرشو به دامن گرفت زجه می زد. حالا حالات حضرت عجیبه. داشت از دنیا می رفت گریه می کرد. چند تا چیز فرمود، یکیش این بود سید الشهدا عرض کرد برادر بر چی اینجور گریه میکنی؟ فرمود لفقد الاحبه، تو تنها شدی. کریم همه رفتارش کریمانه است، این همه عبادت کرده گریه میکرد، میفرمود لحول المطلع، ادبشه. یه از او بهتر کسی تو این دنیا عبادت نکرده خدا رو. میفرمود نگران عاقبتم هستن. رو خودش حساب نمیکنه، کریمه دیگه، هر کاری کرده که کرده روش حساب نمیکنه که. یا امام حسن ضعیف و کبه باب مسکین و کبه بابک، عبید و کبه فنائک. با امید ما امروز اومدیم. یه درخواست بیشتر از سید الشهدا نکرد. وقتی حضرت سرشو به دامن گرفته بود، حتی نفرمودن رو کجا دفن کنید، فرمود اینا که نمیذارن منو ببرید دور قبر پیغمبر طواف بدید، ببرید مدینه، که بقیه که به همونم بی‌انصافا اجازه ندادن و جسارت کردن. چیزی نخواست، فقط یه عبارتی گفت به سید الشهدا، فرمود که کن لاولادی خلفا و والدن، برای بچه هم پدری کن. نمی گفتم سید الشهدا معلومه چه می کرد، اما دیالا هم امر امامه هم درخواست برادره. یکی از آرزوهای من اینه که قیامت ببینم امام حسن و امام حسین با هم چجوری مهرورزی میکنن از طفولیت. خدا میدونه چه بلایی سر سید الشهدا اومد. این چیزی که منسوب سید الشهدا زیاد ما شنیدیم، عادی شاید برامون شده. کسی که همه عالم به دستشه میخواست بگه که چرا روزه میخونید، به غارت لباسای من اشاره میکنید. و لیس الحریب من اصیبه به ماله، غارت زده اون نیست که اموالشو بردن. ولکن من وارا اخاه و حریبو، غارت زده منم که باید این برادر این رو تو قبر بگذارم خاک روی او بریزم، غارت زده منم. شما چرا روزه اموال منو میخونید؟ غارت زده منم که حسنمو ازم گرفتن. یه درخواست بیشتر نکرد، کن لاولادی خلفن و والدا. دیگه حالا بیام سر موضوع، بیش از این وقت شما رو نگیرم. علی اکبر شهید شده بود. در روایت امام صادق هست وجود امام حسین علیه السلام از نوک پا تا فرق سر همه وجودش قلقل بود، همه وجود آتش گرفته بود، جگر سوخته بود. لا تسکن علیک من ابی کزفره، همه وجودش آتش گرفته بود. بالاخره امامم بود، وایستاده بود کنار خیمه ها. من بخوام یه تصویری تو ذهنم اونی که هست و بخوام عرض کنم، اینجوره که گویی شمشیرشو تو خاک فرو کرده و اونو مثل عصا بهش تکیه داده، غرق غم علی اکبر بود. خبرنگار دشمن از دور داره نقل میکنه، میگه آقا که وایستاده بود، برز الیه غلامون، یه نوجوانی از بغل اومد محضر حضرت. آقا برگشت که او رو دید، یه امام حسن 13 ساله دید. کلن آدم یه جایی گرفتار بشه بیشتر جای خالی عزیزشو احساس میکنه. خیلی تو کربلا جای خالی امام حسن احساس میشه. تو این بحرانی که ناموس خدا در خطر بود، جای امام حسن خالی بود. برگشتید، یه امام حسن 13 ساله است. خبرنگار دشمن میگه تیکه ماه، فلقه قمر، ماه پاره. امام حسن به حضرت زهرا هم خیلی شبیه بود. یه لحظه برگشت، سید الشهدا شروع کرد گریه کردن. حالات قاسم هم یه جوری بود گریه کردنی بود، به جای خود امامه به سر بسته بود، شمشیری که حمایل کرده بود پایین شمشیر رو خاک کشیده می شو. حضرت او رو که دید شروع کرد گریه کردن. اومد جلو اجازه خواست، آقا اجازه نداد، امتناع کرد. خم شد جعل یقبل و یدی، دست حضرت رو ببوسه. حضرت سابقه نداشته نه به اینها بگه، خدا میدونه چه جگری ازش پاره شد، ولی قبول نکه. اما او بلد بود کارشو. سید الشهدا نقطه ضعفش که تیر و نیزه نیست، که نقطه ضعفش اشک یتیمه.
جعل یقبل یدیه و رجلیه، به پای سید الشهدا که افتاد مقاومت حضرت تمام شد، بلندش کرد، بغلش کرد، اعتنقه، جعل یبکیان، شروع کردن گریه کردن. خبرنگار دشمن که از دور میبینه میگه جعل یبکیان حتی غشی علیه ما، فکر کردم غش کردن، انقدر طول کشید فکر کردم از حال رفته. قاسمم از غربت، حالا از رجز شرط میکنم، از خودم نمیگم، از این غربتی که دید 30,000 نفر یه طرف، یه آقای غریب یه طرف، هل هله میکنن، جسارت میکنن، میان جلو خیمه ها آب رو زمین میریزن، غیرتش که مثل من نیست، همه وجودش سوخته بود برای سید الشهدا. خرج وقتی داشت میرفت به سمت میدان و دموعه تسیل و علی خدک، صورت بیمحاسن این نوجوان غرق اشک بود. بعد لابو اینجوری پیشش گفت که پناه بر خدا از اینکه در جامعه ما رفتاری اتفاق بیفته، مسئولی دنیا خواهی کنه، کاشانی غلطی بکنه، بچه شهید بگه جای بابام خالیه، اگه بابام بود این کارا رو با من نمی کردن، پناه بر خدا، خدا به ما رحم کن، ما مدیون خانواده های شهدا نشیم. از خود شهدا بیشتر من می ترسم، اون شهید الان در اوج نعمته، دختر و بچه شهید مدافع حرم رفتار کاشانی و امثال کاشانی رو ببینن بگه حیف بابای من، نعوذ بالله، نستجیر بالله. داشت می رفت میدان، پیش خودش گفت بابا خیلی جات خالیه، تو که نمیتونستی عشق عمو رو ببینی، لا یوم که یوم بک. برای همین وقتی رفت سمت میدان، خرج و دموعه تسیل و علا خدی و صاحب اعلا صوتهی فریاد زد انتون کرونی فانا ابن الحسن، حسنم نماینده داره، سبط النبی المصطفی المؤتمن. بعد دلیل گریهشو گفت، من نوه پسر نوه پیغمبرم. بعد به اینا رو کرد گفتش که هادا حسینون کل اسیر المرتهن، نامردا چند نفر عموه منو دوره کرده دیگه، اینجا رو نمیگم چه شد، اگه خواستن میگن، دلم نمیاد. رفت میدان، سید الشهدا منتظر تو، دید از زیر دست و پای صدای خیلی مبهم ضعیفی اومد، علیک من السلام یا اما. هیچ جایی تو کربلا من ندیدم سید الشهدا بگه خیلی سخت این صحنه برای من. امام هادی هم به قاسم که رسیده به او سلام کرده در اون زیارت، میگه سید الشهدا تو رو که با اون وضع دید فرمود عز و الله علی عمک، سخت برام دیدن این تصویر. آقا وقتی او فریاد زد خودشو به او رسون، اینجور داره، من جلوتر خیلی نمیرم. آقا خودشو مثل باز شکاری بالای سر قاسم رسوند، فاذا الحسین قائم علی رأس الغلام، تا رسون لحظه ای که رسید، و الغلام و یفحص و به رجلی، داشت پا به زمین میکنه.